امروز سه‌شنبه است، ماه مهر 98، جلسه 14، جواهر البلاغه، بلاغت المتکلم اوائلش. اونجایی که میگه که برای هر کدوم از فصاحت و بلاغت دو طرفه، حالا بخواهیم طرف علا و اصفلشو بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ایشون در بلاغت المتکلم گفتن که این یه ملکه‌ایه که طرف قدرت داره که کلام رو بلیغ بیاره در هر معنایی که قصدش بود، و از اونجایی که فصاحت و بلاغت از امور مشکک هستن که تفاضل قبول میکنن، نتیجه اینه که برای هر کدوم از فصاحت و بلاغت دو طرفه، یه طرف صد داریم، یه طرف صفرش داریم، یعنی دیگه این چپ دیگه فصاحت و بلاغته، یه طرف صد داریم، پس یه اعلا داریم صد، یه صفر داریم که دیگه کف فصاحت و بلاغته. بعد ایشون توضیح میده از صد بالاتر که نمیشه رفت، ولی از صفر فصاحت و بلاغت میشه چی؟ پایین‌تر اومد، که اگر یه قدم از اون بیام پایین‌تر دیگه کلام فصیح و بلیغ نیست، یا فصیح نیست یا بلیغ نیست. مثال ساده، طرف مقابل 4 مرتبه انکار داره، ما باید 4 تا تأکید بیاریم، اما چند تا آوردیم؟ مثلا 3 تا آوردیم، همین که شد 3 تا دیگه این چی میشه؟ از بلاغت میفته، یعنی سایز رعایت نکردیم. اینو میخواد بگه، لذا مطلب پیشیدگی نداره. این قسمت یه کمی سریع‌تر بخونم. برای هر کدوم از فصاحت و بلاغت دو طرف از طرفان یک اعلا، و هو و ما یک رو منه حد الاعجاز، و ما یک رو منه منهای اول هر کی میخوره؟ با آهنگ رسوندم. و هو و ما یک رو منه حد الاعجاز، و ما یک رو منه منهای اولی به کی میخوره؟ به اعلا. منهای دومی به اعجاز. میگه که حالا شاید به حد اعجاز هم بهزد، ولی نزدیک به حد اعجاز میشه، نزدیک به خود اعجاز میشه، شاید به حد اعجاز هم بشه، هر دو هم مذکر. میگه اعلا، بدونید که هو یعنی همین اعلا، و ما یقرب من الاعلا، یقرب من الاعلا یعنی چه؟ آنچه که
به اعلا نزدیک
است، یا از اعلا نزدیک است.
به
اعلا فارسی زدگی باید مراقبش باشی. عربا میگن قرب منه، ما تو فارسی چی معنا میکنیم؟ میگیم به او نزدیک شد. عربا میگن ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ما اغنا عنه تو فارسی یعنی چه؟
یعنی از او
نسبت به
قنی نمیشه،
او
را
قنی نمیکنه، او را بی نیاز نکرده. یعنی اصلا عن اینجا چی معنا شد؟ را، یعنی اصلا تو فارسی چرا؟ چون اغنا عنه الوسیط میگه ای کفا، او رو بی نیاز نکرد، او را، اصلا اینجا عن معنی ده. این رو باید دقت کنیم که زبان دیگه، ما یقرب منها یعنی آنچه که نزدیک به حد به اعلا هست، هو و ما یقرب منها حد الاعجاز، و ما یقرب منها حد اعلای فصاحت و بلاغت برای قرآن کریمه، کلام الله، کسی بالاتر از اون که نمیتونه بیاره، و او حد الاعجاز یعنی دیگران رو عاجز میکنه از این که بخوان مثل او رو بیارن. اصلا معجزه یعنی همین دیگه، یعنی دیگران رو عاجز میکنه، نمیتونن مثل او بیارن. و ما یقرب حد الاعجاز، یا یقرب بالاعجاز من الاعجاز، اون چیزی که به اعجاز نزدیکه چیه؟ همونیست که به حد اعلا یعنی قرآن کریم نزدیکه. مثل چی؟ مثلا اگه اصلا بگیم نهج البلاغه، کلمات ائمه معصومین علیهم السلام، اینا نزدیک صد، یعنی معجزه نیست ولی نزدیک اعجاز هست. حالا اگر امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام میتونن در تمام عرصه ها فصیح و بلیغ بگن، شاید یه کسی پیدا بشه که در بعض از این عرصه ها بتونه یه کلام بیاره مشابه چی؟ مثلا نهج البلاغه در مثلا ممکنه، مثلا در جنگاوری طرف شاید مثلا بتونه یه عبارتی بیاره، یه آره این عبارتش شبیه نهج البلاغه شد. و اسفلو، این طرف دومه، شماره دو باید بذارید. و هو ما اذا بدل بهی ما دونه خرج الكلام عن الفصاحت والبلاغت. اسفل دیگه صفر و کف فصاحت و بلاغت کجاست؟ اونجایی که ما اذا بدل بهی ما دونه، اگر تبدیل بشود به مادون اون کلام، گفتم مثلا فرض کن یه تاکید ازش کم بشه، چهار تا تاکید نیاز داره، سه تا آورده، ایجازش بر این بوده که پنج تا کلمه استفاده کنه، شش تا کلمه آورده، یک ذره کمتر از اون خرج کلام و عن حد فصاحت و البلاغه. روشنه، خیلی همچین حرف پیچیده ای نیست. میگه از صفر، یه صفر فصاحت و بلاغت، اونجا یکی یه ذره دیگه تکونش بدی ببریش پایین خراب میشه دیگه، فصیح و بلیغ نیست. و بین هما، بین این صفر تا صد هم مرات چی بخونن؟ مرات بو کثیر تون. بله، ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیرتن، تو قرآن داری مراتبو غیر منصرف هست. خب بین اینها مراتب زیادی هستش از فصاحت و بلاغت. ول فصاحت و بلاغت و فی مراتب همت دانیت موجودتان، میگه فصاحت و بلاغت تو مراتب دانیه، یعنی مراتب پایینش، موجودتان فی المحا، چی بخونم؟ فی المحا ورات، ها وره یا حاضر و محا وره، فی المحاورات ول مکالمات، دوباره در محاورات و مکالمات العرفیته، در محاورات و مکالمه های عرفی پیدا میشه موجودتانه. ولکه اینم بدونید، بعض ما یستعمل فی المحاورات العرفیته تنحط رتبته فی الفصاحت و البلاغته. میگه بعضی از این کلمات فصیح و بلیغی که تو عرف استفاده میکنن واقعا میبینی فصیحه، بلیغه، شرایطو داره، بعضی از اینها رتبش در فصاحت و بلاغت منحط میشود، پایین میآید، به حیث تا جایی که یکون استعماله لدل خاصته، تا اونجایی که استعمالش نزد خواص، یعنی اون انسانهای خاص در فصاحت و بلاغت، چی بکنن؟ معیبن. معیب چه کلمه میگه؟ نظر صرفی اسم مفعول از یعنی معیوب بوده، تبدیل شده به چی؟ معیب. مثل چی؟ مثل مثلا مبیوب بشه چی؟
مبی.
یا مثل مبیوب و بشه مضیع. چه کلمه گفتی؟ مزیود میشه مزید. بله، ثلاثی مثلا مزید. استعمالش عیب نیست، استعمالش عیب داره. اگه بخواید بگید استعمالش عیبه، استعمالش نزد خاصه، استعمالش عیبه، اینم میشه گفت، اینم میشه گفت. الا اینکه الان من یه کمی شک دارم، باید لغتنامه مفصل رو ببینم. مصدر مینی سماییه تا حد زیادیش، معیب رو ببینم به عنوان مصدر مینی آیا به کار بردن یا نه، نگاه میکنم این کلمه معیبن. اما دوستان، الوسیط کسی دیده تو معیب؟ ببین، مزیود میشه مزید، مبیوع میشه مبیع، یعنی ما مبیوع در عربی نداریم. موضوع تحقیق برید. هر دو استعمالش اینجا شده. مزید هم یادم همینطوره، از زیت یادم مزیوت داریم، یادم هم قدیم. ببینید، مبیوع اصلا عرب استعمال نکرده، قاعده اعلام خورده شده چی؟ مبیع. اما بدونید معیب، معیوب هم در عربی چی شده؟ استعمال شده، غلط نیست. اینو الوسیط میگه. حالا میخواستم تحقیق بدم دیگه، آقای طباطبایی چون استاد صرفه گفت، بله ایشون صرف تدریس میکنه الان، بله معیب میشه معیوب. خیلی کار خوبیه این صرف که ایشون تدریس میکنه. حالا دوستان دیگه ان شاء الله به فکر باشن، اگه صرف تدریس نمیکنید لااقل امسال یه برنامه مباحثه صرف ساده بذارید، چون اینجا کسی صرف ساده درس گرفته تو این کلاس؟ همه دانش صرف بودین، یه بار صرف ساده رو مباحثه کنید. صرف یه دونه بیشتر نخوندین، حالا که میخواید به اصطلاح مرورم بشه، یه کتاب جدیدم دیده باشید خیلی براتون بهتره. یه برنامه بذارید روز نیم ساعت مباحثه صرف. صرف خیلی مهمه، بلخص قسمت صرف فعلش بلخص. خب حضور شما عرضم که مثلا من خیلی فکر کردم، یه مقدارم کتابا رو گشتم ببینم برای این میتونم مثال پیدا کنم یا نه، جمله رو تموم کنم بعد مثال بزنم. و بعض ما یستعمله، بعض از اون چه که استعمالش میکنن کیا؟ نه همین عرف، عرف تو محاورات عرفی استفاده میشه، رفیع و رتبته و یکون استعماله اندل خاصته حسنن ایوان. یعنی ببین بعضی از استعمالات فصیح و بلیغ هست، ایشون اینطوری میگه. بگه فکر نکنی حالا فصاحت و بلاغت فقط مخصوص اهل شعر و ادب و اینها هست، نه گاهی ما در عرف هم کلمات فصیح و بلیغ داریم، بلخص تو بازار. حالا نمیدونم چقدر شما با بازاری ها محشور بودید، ما یه مدتی قبل از حوزه خلاصه در بازار کار میکردیم، این بازاری ها عجیبه. همینطور مثلا میشه فکر میکنه برای اینکه پولش از این آقا بگیره چی باید بگه، یک کلمات فصیح و بلیغی از درون وجود اینا گاهی آقا میتوشه. شبیهش این، من یه وقتایی مثلا شده این ستایش رو دیدم تو تلویزیون، این فردوس هست، این فردوس، این حشمت فردوس، آره این احمد خیلی میگه اهل فیلم و سریال اینا نیستم، گاهی خیلی به ندرت شده مثلا یه قطعه هایشو دیدیم، یه جای مهمون بودیم یا مثلا یه وقت بچه ها داشتن میدیدن و دیدیم، این حشمت فردوس از همون هاست. یعنی دیدید دیگه قشنگ میشینه فکر میکنم یک چیزایی میسازه و اصلا خیلی عجیب. این تیپ بازاری ها مثلا توشون یه وقتایی همچین چیزایی پیدا میشه. لذا سعدی اگه مونده علتش اینه، سعدی جهانگرد بود، کتابش پر از حکمت و مواعظ در واقع مواعظ هست، خیلی از این چیزها رو از همین اهل عرف یاد گرفته ولی پختش کرد. لذا سعدی خوندن خیلی وقت بذارم دوستان شده برای گلستان. بازاریا با این از اوقات خلاصه میخوام بگم، حالا درسته بعضی چیزایی هم میگن توش خیلی حرفای زشت پیدا میشه و اینها، ولی به هر حال گاهی هم خیلی حرفای حکمت آمیز جالبی میزنن. من خیلی فکر کردم ببینم مثلا میشه یه مثال پیدا کرد، این مثال به عقلم رسید. آیون عرف گاهی از اوقات میگه آقا شما این حرف رو نزن، شما وقتی میشینی عیب بچه تو میشینی جلو دیگران میگی، این توفه سربالاست. ببین توفه سربالا ایجاز کافی رو داره، سه تا باشه توف سربالا، و کلماتش هم احیاناً ای بسا بشود گفت چی فصیحه. حالا شاید مثلا یه کسی بگه آقا توفش مثلا چی فصیح نیست، اینو باید تبدیلش بکنیم به چی؟ آبدهن. مثلا آبدهن سربالا مثلا توف شد مثلا کلمه مثلا زشت. حالا اگر فرض کنیم خاصه توف سربالا، توف سربالا میگه شما بعد بچه تو میگی، این میره برمیگرده به کی؟ به خوده. اگر اینو بدی دست بلاغیون، بلاغیون چی میگن اینجا؟ یه ضروریه چی اصطلاح خاصی دارن؟ بر سر کجا نشستن؟ میگن شما این کارو نشست میکنی، این حرفو میزنی، سر کجا نشستی و چی میبری؟ بر سر شاخ نشستن و بن بریدن این کار. یعنی رفتی نشستی سر شاخه، تو باید اگه میخواد درخت هرس کنی آدم باید بلد باشه، بعضی زود خسته میشن، رفته اون بالا درخت هرس کنه میگه خب عزب این چه خلاصه شاخه قوی هم هست، میری میشینه اون رو میگه آخش خب خوبه اینجا هم خستگی در میکنیم هم چکا میکنیم آقا اره میکنیم، بعد میره خلاصه بونه شاخه رو چکا میکنه میبره. و همون اتفاقاتی میفته که تو کارتونا تو بچگی دیدید دیگه، طرف سقوط میکنه. همین میشه
ریشه خودش رو میزنه، یه جوری مثل پایه استدلال خودش میداره، ولی توف سربالو
ولی تو اینم به کار میره، قبول دارم. گاهی از اوقات مثلا طرف میگه این قیاسی که شما چیندی اصلا بنیان اعتقادی خودتو زدی، اونجا هم به کار میره، ولی اینجا هم به کار میره ظاهرا که طرف داره بد بچه خودشو برای دیگران میگه، میگه آقا چیکار داری میکنی شما الان نشستی سر شاخه و بن میبری، یعنی داری ریشه خودتو میزنی.
موقعیه که بچهش یه جور داره ازش دفاع میکنه، یه جور علیه بچهش مثلا تو دادگاه حرف میزنه، مثلا میگه بچه‌م فلان کاری
نه اصلا بده بچه‌ش
توفه سرونه داره بدن میروش میگه انگار ببخشید مثلا ما میگیم زینن فعه انگار داره توف میداده تو صورتش
و اولا
میگه انگار داری خودت
رو رامل میکنی. حالی نمیدونم دوستان هم نظر بدن الان اینی که من گفتم به کار میره یا نه؟ مثلا طرف داره به بچه خودش بد میگه، میگه شما سر شاخ نشستی و بن میبوره.
اگر بچه باباش رو مثلا بیکار بکنه میشه
بچه بابا رو، و اگه بچه باباش رو تغییر بکنه بهش توفه سربالا میگن یا نمیگن؟ میشه گفتنه
میگه
بابا به بچه چرا نشه؟ من نمیدونم چرا شما میگید نمیشه بابا
بچه
برای
بچه
خب میگه که بون خودتو داری میزنی یعنی چی؟
فقط توهین نه تو توهین نمیشه اگر که بابا
نمیشه در سر شاخ نشستن و بون بودی
امام سرگرم بیفلان فرمود که حق پدر اینه که بده اون اصل تو
چه
اگر
نبود
نبودی؟ خب
برعکس
نه من خواص رو دارم میگم خواص ببین عرف میگه این آب دهن سربالا شما داری میندازی ولی همین رو میدی دست خواص میگه آقا نه من تشبیه توف سربالا رو من نمیپسندم من میگم سر شاخ نشستی و بن میبری ولی حالا دوستان اصرار دارن بگن در این حالت تشبیه هم باید رخ داده باشه و پدر اصل است و بچه فرع است اگه بچه به باباش بد بگه میشه اینو گفت و من میگم نه اگه بابام درباره بچهش بد بگه یا مادر درباره بچه خودش بد بگه میتونن بهش بگن تو داری بن میبری رو شاخه نشستی بن میبری یعنی چه بن میبری؟ یعنی خود نکن کسی که بن میبره در نهایت چی میشه؟ سقوط میکنه یعنی میگه آها میگه تو وقتی بده بچه تو داری میگی خودت پیش مردم بده میشی چرا؟ چون میگن این بچه رو کی بزرگ کرده؟ میگن این بزرگ کرده و میگن اصل و نسبش اینه یعنی لازم نیست از این حیث به هم بخوره ولی حالا اب نداره ما یه اصطلاحی داریم طلبه ها میگیم اکمل افراد اکمل افرادش که مولا درزش نمیره همینه که بچه چی؟ بده باباشو بگه اینو میتونید بنویسید این دیگه مولا درزش دیگه نمیره از همه جهت ولی من خیلی فکر کردم
که حضور
چی؟
رندم جفت طرفش هم کنه
آره میگم من اینطوری فکر میکنم حالا به هر حال من خیلی فکر کردم که اینجا برید بگردید اگه مثال دیگه هم پیدا کردید که عرف خیلی عیب نمیشونه ولی نزد خواص مثلا شما تو شعر سعدی نمیبینی مثلا بگه توف سر بالا مثلا میگه چی میگن یه مقدار رنگ و بوی بلاغیشو بیشتر میکنن تماری
یعنی که کار دسته خودشون نمیبرشه
کار دسته خودشون نمیبره
مثلا بچهش درد به باباش نمیداره
تو دادگاه باباه علیه بچهش حاضر نیست شهادت بده میگن خب معلومه دیگه کار دسته خودشون نمیبره این ظاهرا اینجا به کار میره به نظرم من تمرین شماره یک رو که کار ندارم تمرین شماره دو این تمارین رو به جز یکیش که تو همون جواهر اصلی بوده بقیه شد اصلا از جاهای دیگه جواهر رو بردن میخوام اینم دوستان التفات به نکاتش پیدا کردن یا نه آیه 10 سوره جن حال چی بوده مقتضای حال چی آقایون
حال میشه بیان حال خودشون
بیان حال خودشون
تجربه های تا قبل یه گروه از اینجا اینجوری شدن این حالشون
بیدیم ما اینطور فهمیدیم اینطور بیدیم بعد دارن یا
آخرش
نفهمیدیم
که
کسی
که اصلا
شهر بشون بسته برای شما خیلی به نظر شما توی این عبارت کجای این آیه هست که حالا بخوام کمکتون کنم کجای آیه ده جن و انا لا ندری ببین جریان که روشنه عده ای از جن آمدن خدمت عده ای از جن یا اجنه عده ای از جن اجنه جمع چیه؟ جنینه اشتباهش سوره نجم از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم بعضی میگن آقا فارسی اشکال نداره نه سعی کنیم یه مقدار لسانمون رو انشاءالله قرآنی بکنیم و یه کمی دقیق کنیم ما چون طلبه ایم جن نه اجنه ایده یا جن رستن خدمت پیغمبر آیات یا قرآن شنیدن رفتن به گروه دیگه چه گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا ها کاملا عجیب بودن این کتاب رو فهم کرد. بعد میگن که ما دیدیم که آسمان هم مل حرسن شدیدن و شهبا. از زمانی که به اصطلاح نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
به دنیا آمدن، اتفاقاتی در عالم کون و مکان افتاده و اون ریختن نمیدونم کاخ کسراها و طاق نمیدونم کسرا و خاموش شدن آتشکده فارس و چه و چه، یکیش این بود که دهرهای آسمان به جن بسته شد. تا قبلش این جنیا میرفتن تقادیر آسمان ها رو از ملائکه استراق سم میکردن، میمدن به کاهنا میگفتن، اینا پیشگویی میکردن مثلا آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. الان یه دانشی درست شده به نام آینده پژوهی، یعنی دیگه فقط میشینن فکر میکنن. مثلا این فرانسیس چی چیه؟ نه نه همین که الان هم یادم رفت اسمش، که تو همین آمریکاست و خیلی معروفه به عنوان آینده پژوه. اینا میشینن مثلا آینده رو پیش بینی میکنن، تا خب خیلی باید تاریخ دان و یه ذکاوت و یه هوشی هم میخواد، میتونن درست دارن میتونه در نیاد. ولی قدیم کهانت اینجوری بود که اینا میفرستادن جن رو تسخیر میکردن آسمون، یه اطلاعاتی کسب میکردن از آینده. این در به رو جنیا بسته شد با ولادت مبارک نبی اکرم. اینا گفتن ما دیدیم آسمون خیلی محافظ پیدا کرده، به نحوی که اگه ما بخوام استراق سم بکنیم یک شهاب ثاقب یا شهاب مبینی میاد به سمت ما و ما را هدف قرار میده، که این شهاب غیر از شهاب سنگای آسمونه. حالا یه دین سروش عقلشون نمیرسه، این آیات جزء آیات خرافی قرآن علیه عزو بالله معرفی میکنن، چون معتقد شده قرآن اشتباه داره. این هم دیگه آدم تکبر آدم به اینجا میرسونه که یه حرفایی میزنه بعد هی بهش میگن آقا این حرفه با قرآن نمیخونه، میگه خب قرآن اشتباهه. این عاقبت تکبر. خیلی آدم باید مواظب باشه، ما توی عالم طلبگی اونی که خیلی ممکنه اسیرش بشیم تکبر. بعد نه، اون شهابی است که اونها، چون جنس جن یه لطافتی داره دیگه، هر انسانی نمیتونه جن رو ببینه یا اون لطافتش با اون جسم لطیفش رو درک بکنه. جن که صاحب جنس لطیفه، یه شهابهایی هم هست که قاعدتا اون شهابها هم لطیفه به نحوی که خود جنی ها میبینن، میره اونها به هدف قرار میده. اون لزوما شهاب سنگا نیستش که بعد یا علم امروز ثابت کرده که نمیدونم شهاب سنگا فلانن بیسارن، بعد بارش های شهابی از قبل نمیدونم قابل پیش بینیه، پس این آیات حرفای خب. حالا اومدن به جنیای دیگه چی دارن میگن؟ میگن به جنهای دیگه و انا. ببینید کدوم کلمات این آیه است که برای شما باید تولید یه سوالی بکنه که چرا مثلا اینو اینجوری گفت اونجوری نگفت. و انا لا ندری اشرون اریده به من فل ارضه، با این اتفاقی که در آسمان ها افتاده، ام اراده به هم ربهم رشدا. چه کلمه ای داره چشمک میزنه؟ احسنتو. ببین اونی که داره الان داد میزنه اینه. چرا اول داستانو میگن ما نمیدونیم آیا شر اراده شده یا پروردگارشون اراده رشد کرده؟ یعنی سوال پیش میاد که با آنکه اصل در فعل آن است که فعل چی بیاد؟ معلوم بیاد، و فعل مجهوله که نیاز داره به اغراض بلاغی، چرا اولی رو میفرماید اریده در مورد شر، در مورد رشد میفرماید چی؟ اراد ربهم، فاعل رو ذکر میکنه. خب یه سوال، فاعل خیر کیه در این عالم؟ الله تبارک و تعالی. فاعل شر کی؟ ما مجوسی که نیستیم که، قائل به ثنویت که نیستیم که، نمیگیم که ما یه اهورامزدا داریم یه اهریمن داریم. فاعل خیرات اهورامزدا، فاعل شر اهریمن. ما قائل به ثنویت که نیستیم که. پس شر هم فاعل، بله فاعل شر کی؟ فاعل شر الله تبارک و تعالی. تصریح فرموده خدای متعال به این هم در آیه سوره نساء میگه ای پیامبر، آیه 77 به بعد نساء رو ببینید، 77 78 79 نساء دیگه. ای پیامبر اینا جاهلن، میان به شما میگن که ما از میان میگن که شر اگه به ما میرسه از ناحیه شما پیغمبر. قل کلون من عند الله، بگو خدا هم فاعل خیر است هم فاعل شر است. بله اگر خدا اراده شر نکنه در این عالم، البته اینجا دیگه دوستان کلاس کلام رفتید دیگه، میدونید دیگه این خیر و شر چیه، اینجا نسبی است، یعنی خدا جز خیر که ازش صادر نمیشه، اینا همه دیگه بلدید از کلام، یعنی اینا دو افقه، دو نگاهه. اون چه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن در یک جمله‌ای که به من شر رسیده، حالا یا بیمار بودن یا به هر حال، طرف گفت اون عرفانی که ما، عرفان علوی که ما از شما سراغ داشتیم، به شما جز خیری که نمیرسه به بنده مؤمن. حضرت فرمودن بله از باب آیه سوره اگه اشتباه نگم انبیاء هست، و نبلو هم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو یا نبلو هم یا نبلو کم شک کردن، به هر حال ما شما رو با شر و خیر امتحان میکنیم. این الان شر دیگه، بیماری الان چیه؟ شره. اما در اگه نگاهت یه موقع نگاهت به نظام احسنه، اون چرا که ما شر میشماریم در نهایت در نظام احسن چیه؟ در نهایت خیره. خدا چون شر محض که خدا نمیآفرینه که، آقا مار برای ما شره، اما همین زهرشو میگیرن، همین زهر مار رو میدن به عنوان دوا استفاده میکنن، روغن مار رو میگیرن استفاده میکنن. آره اون آقا میگفت که روغن مار رو میگیرن میدن برای پرپوش شدن مو، میگفتش که اگر یه همچین چیزی بود که خود مار باید یه شیلنگ مو بود مثلا. آره اینجور سیقلی این چطور روغنش برای خب، نه این داستان داره دیگه، روبکه چیزایی که نمیخوره بهش ولی یه کاری میکنه. خب اینا رو میگن جان. حالا وایسا گفت شاهنامه آخرش خوشه، این شاهنامه آخرش خوشه کلام بلیغه، عرف چی استفاده میکنه؟ میگه خیار تش تلخه، صبر کن. اینم یه مثال دیگه واسه اون قبلیه برید اضافه کنید، خیار تش تلخه. مثلا طرف رو میخوان، حالا فرق میکنه اون شاهنامه آخرش، حالا وایسا چون باش کار دارم میدونم اون فضا اون آیه رو میدونم، فعلا یه چیزی رو ما فهمیدیم، میدونم چی میخوای بگی احتمالا. قل کلون من عند الله، فاعل خیر و فاعل شر هر دو خدای تبارک و تعالی. خب سوال، پس چرا اینا نسبت به شر گفتن اورید فعل مجهول، نسبت به خیر گفتن اراد فاعلش ربه؟ چرا؟ ما منزهش میکنیم یعنی ادب، این اقتضای رابطه عبد و مولا رعایت چیه؟ ادبه. همین ادب رو ما هر روز 10 بار داریم در محضر خدای متعال عرضه میکنیم. کی میخونه آیه‌شو؟ 10 بار یعنی کجا؟ قاعدتا تو نماز، قاعدتا تو سوره حمد. کجا هم؟ نه فعلا اول و وسطش چی گفتی؟ شاید آخرش باشه. صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضب تا نخیر نخیر غیر مغضوب، اسم مفعول همان فعل از مجهول گرفته شده، غیر المغضوب علیهم ولن الذین ازلل تا هم، نه 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 ول از زالین، درسته که اسم فاعله ولی از زله ثلاثی مجرد گرفته شده به معنای گمگشتگان، والین ای مولین، درسته؟ گاهی اینطوره دیگه. خب پس شما میبینید که در سوره حمد ما روزی 10 بار داریم این ادب رو تمرین میکنیم. و بذارید همینجا روزهشو من بخونم. من العجیب من العجیب من العجیب که طلبه میاد سر کلاس میبینه استاد صرفه میکنه عطسه میکنه یا 2 روز سر درس نیومده، معلومه حالش بده، یه استاد خدا بد نده. این زبان تربیت شدهی به سوره حمد نیست، اینا رو باید از زبانمون بندازیم. ببین این دعای مکارم الاخلاق خیلی دعای ویژه‌ای، اونجا از خدای متعال حضرت میخواهن و علمن فستعمال. من چرا هی اینقدر مثال عرفی میزنم؟ چرا دیروز اومدم بحث مثلا ایجاز در روابط با نامحرم در فضای مجازی رو مطرح میکنم؟ اگر اینها آقایون تو زندگیمون بیاد بردیم، اگر نه بعد 10 سال میبینیم که یه مش اصطلاحات خوندیم و چون تو زندگی هم نمیاد مزن با آدم نمیده و طبیعتا آدم میذارتش کنه، آدم یه تجوید یاد میگیره تو حوزه، آقا جان لااقل نمازتو مثل مقام معظم رهبری مرتب و مجود بخون، بذار یه عمر حالشو ببری. خلق الله هم حالشو میبرن، چون اینا پا میشن میرن مسجد الحرام، مسجد النبی، حاجی از مکه که برمیگرده همو اولی که برگشت میگی آقا چه خبر، کیفه اصبحت، کیفه امسیت، یه تعریف کن اونجا چه خبر. آقا این امام جماعتاش متدینه. اونایی هم که بازار بروهاش هم که میگن آقا یک جنس جنسای اونجا دیدیم اصلا عجیب غریب بود. ولی تو معنویات اول چیزی که دست میذارن میگه آقا ما اونجا دو رکعت نماز صبح که این توی مسجد حرام مسجد من بودم دیگه، خدا ان شاء الله قسمت شما بکنه بری، در رکعت اول و رکعت دوم امام جماعت مسجد الحرام اون سالی که ما بودیم در هر رکعت یک صفحه قرآن میخوند، با ترتیل میخوند، میشه 3 دقیقه یه صفحه، همچه خیلی مفصل هم نید. یه بارش یادم صفحه اول سوره نور رو توی رکعت خوند، رکعت دوم سوره نورش توی رکعت دیگه، همه صفحه میکردن. اینجا شما جرأت داری تو نماز صبح سوره اعلا بخون تو رکعت اول، بعد نماز 200 نفر مراجعه کننده داری، اون میگه من دیسک دارم، اون میگه من DVD دارم، اون میگه من تو زانو پین دارم، اون میگه من پلاتین دارم. آجا آقا ما نماز میخوایی بخونیم نماز صبح، اصلا سوره کوثر و قل هو الله، ما اصلا برای این میام مسجد. یعنی شما بعد این همه کشش دادی من اذیت شد واقعا چی؟ چرا؟ حالا شما مسجد الحرامی و مسجد النبیی نماز بخون ببین چه اتفاق میفته. امام جماعت قشنگ باید نماز بخونه. بعد به خود آدم هم بعضی میگه مخالف با به اصطلاح حضور قلبه، شما امتحان کنید ببین واقعا نماز قشنگ آهنگین مرتل مجوده با تجویده. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. شما نماز تو اینجوری بخون ببینید که بیشتر متوجه به خدا میشی. یا اون موقعی میگه خب یه چند تا مرجع زمین بود و مشاهده یه اسم اشاره بود پیدا نشده بود، بریم که ایشالله متعلقای جارو مجنون هم پیدا کنیم، کلید گم شده مون هم پیدا کنیم. ببین کدوم واقعا توجه خودمون و توجه مأمومین رو جلب میکنه. میشه تجوید کار بردی نه طلبه 3 سال یاد میگیره همون متن مغنی رو میگی بخون اعواشو درست نمیخونه. این معلوم از اول نحو و به عنوان علم فاستعمال یاد نگرفته. و الا خب وقتی این همه نحو خوندی و فائدته حفظ اللسان عن الخطا فی المقاله در سندی اومد، خب به کار ببر دیگه. آقا منطق یاد گرفته، همیشه یه خاطره خوش از منطق داره. خب قیاساش درست کن، وقتی میخوای استدلال کنی قیاسا رو بیار. مهمترین فائده منطق یادگیریش تو حوزه اینه که مغالطه نکنی و مغالطه را بشناسی و بلخص مغالطه نکنی. مغالطه نکن وقتی خودت میفهمی مغالطه است. چرا تو بحث مغالطه میکنی؟ بعد یه خود همه نگاه اینطوری به هم بحث میکنی این فهمی اینو نفهمی، یه خود حرف ما ثابت شد دیگه. و تو داری علم و خرج خودت میکنی به جای اینکه تو خرج علم و حقیقت بشی. اینا چوب داره، وقت آدم هم بعد یه مدت چوبش همینه، از تحصیل علوم حوزوی لذت نمیبره، بعد دیگه میگه آقا ولکام بازی کنار این حرفای چی توش در نمیاد، بریم بریم دو تا دکتری بگیریم و خدمت شما عرض بکنم که چند جا دیگه عمر میشه، واقعا عمر ضایع میشه. باید به کار ببریم. خدا بد نده نمیشیم، خدا بد آقاش بعد طرف به ما تازه بحث کلامی هم میکنه. آجا شما نکنه مثلا مجوسی شدیم؟ میگیم نه آقا ما قابل به ثنویت نیستیم، خود قرآن هم فهمون قول کلون من عند الله، خود خدا میفرماید که آقا خیر و شر هر دو از خدا صادر میشه. ادب بنده کجا داره؟ لذاست که در همون و اینا عجیب از زبان طلبه ها صادر میشه. آقا شما ازدواج کردی؟ بله 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 ازدواج کردیم و رفتیم، چه خانواده خوبی و اینا همه تعریف میکنن، یه کلمه توش خدا نیست. شما چی آقا ازدواج کردی؟ والا تا حالا که ما هرچی رفتیم خداسته خدا نخواست. شما اولاددار شدی؟ بله 4 تا پسر دارم. شما چی؟ ما خدا 3 تا دختر بهمون داده. یا من کثیرن اینو از طلبه شنیدم، میگه خدا که تا حالا به ما بچه نداده. عجیبه، یعنی هر کجا موزه آقا رفتیم تو جاده چپ کردیم، برید ببینید اینا چقدر تو السنه نمازخونه ماست. معلومه ما سوره حمد رو نمیفهمیم، معلومه اصلا التفات نداریم. طرف میگه رفتیم اونجا ماشین اون چپ کرد، ما دوتا که حالا زنده اومدیم بیرون. بعضی که از این بدتر، میگه شانس آوردیم. ما به قول علامه جوادی حفظه الله خرافی تر از شانس مگه ما واژه‌ای داریم؟ که تو عالم وجود که لا حول ولا قوت الا بالله و لا مؤثر فی الوجود الا الله، شانس آوردیم و من بدشانسم و خوششانسم و خرشانسم و اینا یعنی چی؟ اصلا این غلطه. میگه یا میگه ما شانس آوردیم، یعنی نسبت میده به یه امر موهوم و خرافی یا خرافی، یا اینطوری میکنه ما دوتا که به اصطلاح زنده اومدیم بیرون و اون ستام که دیگه خدا جونشون گرفت، اون دوباره قسمت شرش مال کیه؟ مال خداست. بعد از اون طرف میگه که اینا ببینید چقدر تو السنه هست. برمیگرده میگه که آقا پایان نامه فوق لیسانس ها نوشتم، فوقو گرفتم، اینا همه منم، اما پایان نامه دکتری چی شد؟ آقا نمیذارم اصلا این قلم ما تو این خوش شد، هر چی ما میخوام بریم جلو اصلا خدا نمیذاره، خدا نمیذاره. یعنی همه جا میبینی متهم ردیف اول در مشکلات، در شرور، در مسائل، اینها همه الله تبارک و تعالی است. یعنی اگه این سوره حمد میگفتن این آقا بنویسه، میگفت صراط المنعمین علیهم، راه اونهایی که بهشون نعمت داده شده، غیر الذین غضبتم و غیر الذین اذللتم و غیر الذین غضبت علیهم. یعنی اصلا همه شرور رو به خدا نسبت میده، همه خیرات رو یا به خودش یا به چی؟ شانس. شانس، آقا شانس آوردیم، شانس آوردیم فلانی. ما زبونمون گاهی بعد از سالها تو حوزه موندن این زبون موحد نشده. من اینجا یه خود وای میستم، چون اینا بی توفیقی هایی میاره برای طلبه. یعنی طلبهی که در نهادش اینا، چون میدونید از کوزه همون برون تراوت که در روز، این زبان معلومه با خدا مشکل داره. زبانی که میگه چهار تا پسر دارم، زبانی که میگه سه تا دختر خدا به هم داده، من اینقدر آدم بدبختیم بدون که سه تا چی دارم؟ دختر دارم. اون میگه من چهار تا پسر دارم، پسر قند عسل، چند تا بشکنم بغلش میزنم، من دارم. خب تو چی شد پسر دار شدی؟ آقا ما یک ملاحظات قضایی داشتیم و نمیدونم با خانومم، اون نمیدونم کاسنی میخورد، من نمیدونم شاتره میخوردم، نمیدونم همه اینا مال کاسنی و شاتره بوده که این پسر دار شده، این که دختر دار شده، این دیگه. ببینید من اینو زیاد دیدم، مثلا گاهی از اوقات طلبه مثلا حتی این بده، گاهی هم مثلا طرف اینطوری میگه من برای اینکه رضایتمو نسبت به تقدیر الهی نشون بدم میگم که خدا طالب ما بچه نداره. نه، تو داری شر رو نسبت میگی، ادبیات خوب نیست، رضایت تو باید جور دیگه نشون بده. بگذاریم، لسان قرآن و لسان انبیا چیه در سوره هود؟ و ما توفیقی الا بالله. یعنی هر چی بهش میگن، میگن آقا شما چیکار میکنی که مثلا یه همچین شرح قشنگی بر این کتاب نوشتیم؟ جز به توفیق الهی نبوده. میگه خب میدونم حالا دیگه، بله خب اینا که حالا این کلیشه‌های جملات کلیشه‌ای رو بذاریم کنار، این شعارا رو، نه راست رو بگم میخوای چیکار کردی؟ یعنی اصلا باور نداره. به قول علامه جوادی، خیلی ها بودن در حوزه با استعدادتر از تو که سال دو و سه طلبگی ول کردن رفتن، یا به مشکل خانوادگی یا به مشکل مالی یا چیز دیگه. حالا تو به یه جایی رسیدی باید حرف قارونی بزنی که انما اوتی تو ولا علم عندي، و ایشون مکرر میفرمودن که ما در السنه طلبه زیاد میبینیم حرف قارونی، که من 20 سال دوده چراغ خوردم به اینجا رسیدم. اینا حرف قارونیه که از این طلبه صادر میشه، خدای نکرده. ما زبانمون رو باید به سوره حمد ادب کنیم، و این میشه هم آیه سوره نساء که آقای معماری اون آیه رو بعضی فکر کردن پارادوکسه. پارادوکسی نیست. قل کل من عند الله اعتقادی. ما اصابک، آیه بعدش اینه، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. یا گیری پاچ کرد. آه این شد الان پارادوکس. نه پارادوکس نی. میفرماید در حوزه اعتقاد و عالم واقع بدان قل کل من عند الله تبارک و تعالی. در مقام ادب بندگی اینجوری نباشی که هر خیر و شری رسید هر جفتشو به ما نسبت بدی. در مقام ادب بندگی ما اصابک من حسنت فوری بگو چی؟ من الله. و ما بکن من نعمتن فمن الله. سوره نحل. یعنی هر روم رو بعد نماز هست میگیم دیگه، این برای اینکه این زبان ادب شه. الله هم لما بلا من نعمتن فمن، یعنی فوق لیسانس هم خدا کمک کرد گرفتن، خدا کمک کرد، یاری الهی بود. حالا خیلی مونده تا این زبان ادب شه. علامه جوادی میفرمودن اون زبان‌های توحیدی که ما تو حوزه دیدیم این بود که اگه کسی قضای نظری میآورد در خونه، هیچ وقت ما ندیدیم این آقا به زن و بچه بگه این قضا رو کی داد. میگفت این قضا رو کی اوورد. این واسطه در اووردن بود. وگرنه قضا رو کی داده؟ قضا رو خدا داده. حالا باید خیلی رو این زبون کار کرد. بگذاریم اینجا پس اگر میفرماید اشرون اریده به من فل ارزه ام اراده به هم رب و هم رشدا، داره زبان یک جماعت جن را که پیغمبر دیدن، آقا پیغمبر دیدن آدم رو ادب میکنه، ما رو خیلی بدبختیم حجت بالغ خدا قایبه، یا بهتره بگیم ما از او قایبیم، اون که حاضره. پیغمبر اومدن دیدن زبون ادب شده است، ای بسا حتی سوره حمد هم شاید شنیده باشن چون سراسر حکمته. بعد اینا میخوان حرف بزنن، زبون ادب شده رو ببین چطوری حرف میزنه. علامه جوادی تو تفسیر سوره نملشون هی میفرمودن ببینید این هدهدی که تربیت شده یه سلیمان نبیه، ببینید چجوری حرف میزنه. اصلا حرفایی که هدهد اینجا میزنه اینشون میگه یه هدهد آدم باشه زیر دست سلیمان باشه، از سلیمان اینطوری آدم میشه. اریده به من فعل از نسبت به شر، نائب فاعل اریده کیه الان؟ بگید شره. اما ام اراده به هم رب و هم رشد. پس بنویسید نکته تو اریده و اراده هست، این تو ذهن ما باید پررنگ شد. داستانش اینه. سؤال: ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجات. من نمیدونم چرا این آیه با الف لام گزارش کردن، اگه کسی فهمید به ما بگه. بهار جلد 36 صفحه 205 هم آدرس دادن، ما رفتیم مراجعه کردیم، الف لام نداره. از عیون و کمال الدین نقل کردن بهار و امثال اون، اونجا اصلش رو میری نگاه میکنی الف لام نداره. این تو پرده ها توی حیات با الف لام زده، ولی اصلش الف لام نداره. مرحوم
تورهی با الف لام
که بسیار دیگه همین دیگه، همین مرحوم تورهی هیچ بس بود. اون مال مرحوم بهرانیه. ولی ایشون بله تورهی ضعیفه، عالم ضعیفی است، هم تو تاریخ ضعیفه قلم زده، هم تو لغت. مجموع البحرینشو دست نزنید، کتاب ضعیفی ضعیفه بله. بگذاریم، ولی این اصل نقلش بدون الف لام، بلخص این که این آقایون آدرس بهار دادن خودشون تو هامش، من نمیدونم چرا با الف لام آوردن. و ای بسا تنوین داشتنش بهتر هم باشه، چون تنوینش حمل میشه بر تنوین تعظیم. ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجات، اینجوری باید خوند اینا رو، که این از فرمایش نورانی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیون اینجا چه چیزیش توجه شما رو بیشتر جلب میکنه به خودش؟ ان، از همه اول ان الحسین، ضمن این که جمله هم جمله بگید اسمیه است، یعنی حضرت با دو تأکید میفرماین ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجات، حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. پس قاعدتا در مخاطب به چند درجه انکار وجود داشته؟ دو درجه نسبت به این مطلب انکار. چرا؟ چون حسن و حسین علیهم السلام اینها در زمان رسول خدا بچه هایی هستن، کم سن و سال هم دیگه، جز صغار هم. و نسبت به صغار از این حالات، حالات انکار زیاد پیش میاد در مخاطبی که مؤمن نیست. چقدر اذیت کردن امام جواد علیه السلام و امام رضا علیهم السلام. آقای مثلا یه بچه 6 ساله چطور امام؟ بعد امام هادی علیه السلام میان که این دو بزرگوار مقدمه ساز امامت امام حسن و حنافدا هم دیگه، یعنی کاملا چکا میکنن از جهت اعتقادی مطلب رو حل میکنن، که اون وقت امام حسن و حنافدا در 5 سالگی بشن امام. و دیگه کسی وقتی میان بالا سر پدر بزرگوارشون نماز بخونن، عمو رو میزنن کنار وای میسن، دیگه اونجا شیعه خالص نلغزه. مگه بچه 5 ساله امام؟ و دیگه چون این امام دیگه امام نهاییه، بایستی از قبل خدا زمین است. هرچند بوده در قرآن و آتیناه الحکمه سبیع یا در باره از یحیی علیه السلام بوده، خدا قبلا در قرآن زمین سازی ها رو کرده. ولی خب یا حالا بسی ببینن دیگه، بعضی تا نبینن نمیتونن باور کنن. اینجا دو درجه انکار وجود داشته، دو تا تأکید آمده است.
یه سوال، جمله اسمیه دلالت بر ثبوت داره؟
نه
ثبوتش دلالت
بر تأکید نه کلن تأکید داره. البته جمله اسمیه ای که جمله اسمیه‌ای تأکید دارد که معادله فعلیه داشته باشه، داشته باشه. لذا هازا قلمون تأکید نداره. شما چه فعلیه‌ای میخوای برای این بیاری؟ این قلم است. ولی ان الحسین مصباح و هدن اونی شاید فعلی آورد. چی؟ مثلا نه واقعا اشیر و الا قلم اصلا با هازا قلم فرق میکنه. لذا آیون گفتن که هازا مبنیون به خاطر اینکه متضمن معنای حرفی است که جا داشت، نمیدونم براش حرف، یعنی نمیگن هازا یعنی اشیر، اینو نمیگن و واقعا مدلولش فرق میکنه. ولی ما میتونیم اینجا مثلا بگیم که فعل بیاریم، فعل نور دادن، حسین نور میدهد از نوع نور هدایت مثلا، و مثلا نجات میدهد، یعنی میشه با حالا یسبه هو فزون با چه میدونم نجا ینجو یه چیزی میشه اینجوری جمله شو ساخت. رضا ظاهرا دو تاکید
میشه، یک کلام دو تا مفرد
حال باشه، سه تا مفرد حال باشه. بله، یعنی از ابعاد مختلف، مثلا از این حیث که با آدم تیز هوش میگی باید ایجاز داشته باشه، از این حیث که فرض کن همین تیز هوش انکار داره باید تاکید داشته باشه، از این حیث که فرض کن که نسبت به اون موضوعی که میخوای بگی حصر وجود داره باید حصر بیاری، از این حیث که نیازی به ذکر مثلا یه چیزی نیست حصر وجود داره. آره، یعنی ابعاد مختلف داره. بله، یعنی طبیعتا الان اینجا ابعاد دیگه هم میتونه داشته باشه. بله، مثلا نکته بلاغی، حالا که اینو گفتی بذار بگم، چرا حضرت نفرمودن ان حسینن؟ ما یه روایت دیگه داریم، حسینون منی و انا من حسینن، پس حسین میتونه الف لام بگیره میتونه الف لام نگیره. اینجا یه وجه بلاغی وجود داره که ال داره، اون وجه بلاغی چیه؟ و بعض الاعلام علیه دخلا للمح ما قد کان عنه نقلا، آخرین بیت الفیه در بحث علم، یعنی تلمیح داره. اگر علم الفلام بگیره، این الفلام مایه تعریفش هست یا نیست؟
نیست.
پس این الفلام میشه الفلام زائده. زائده از کدوم نوعش لازمه یا غیر لازمه؟ غیر لازمه، چون حسینون منی و انم حسینه. حالا که شد زائده غیر لازمه، در علم اگر چنین الفلامی آمد و بعض الاعلام علیه دخل این علم، دخل این علم، چرا؟ للمح ما قد کان عنه نقلا. الحارث یعنی این بچه‌ای که امیدم داریم در آینده کشاورز بشه. از صادق یعنی امام راستگو، به اون راستگویی، چون شما اسم یکی شده حامد، حامد معماریاره، اسم شده حامد، حالا این دیگه الان کسی میگه حامد ازش ستایشگر میفهمه؟ نه. ولی اگر گفتیم که جا الحامد، یعنی اون حامد نامی که خیلی هم ستایش میکنه، این تسبیح دستش هم روی الحمدلله میگه، خیلی آدم حمدگویی هم هست. از صادق یعنی امام صادقی که اسم با مسما داره. الحسین یعنی حسین نامی که اسمش هم چیه؟ با مسما. چون بعضی ها اسمشون بی مسما، یا آقای مثلا هیکلی میاد جلو، آقا فامیلیتون چیه؟ میگه کوچکی. خب طیب الله انفاسکم، آدم به طور طبیعی آدم خندش میگیره. ولی یه آدم جمع جور دفتر 20 برگه مثلا میاد جلو، آقا فامیلی شما چیه؟ میگه مثلا من کوچکی هستم. میگه خب بابات بیامرزه، چه اسم قشنگی برات، چه فامیلی قشنگی انتخاب کرده. میاد پس این الحسین میتونه حاوی این معنا باشه. ساعت شد 10، برای فردا، یعنی همین دیگه، حسن رو داره به تصویر میکشه، نه اون بحث تصغیرش رو. ببین حسن نکنید، یه نکته ای هست صرف ساده، تا فردا اینو ببینید قسمت تصغیر، ببینید آیا هر تصغیری دال بر به معنای تحقیر. مثلا سلیمان، اسم پیغمبر سلیمانه، ببینید امثال سلیمان و حسین صرف ساده تصغیرشو به چه داعی، خود تصغیر دعوی داره. آه بله، یعنی بله، مثلا اون اشفاق، اون اشفاق پیش مطالعه فردا. اولا این سه تا تمرین رو که دیگه ای بسا شاید تا حد زیادی قابل حل باشه براتون، نهج البلاغه رو بگم به چی فکر بکنید، یک کمی به این فکر بکنید، به بحث ایجاز و اتنابش خود فکر کنید، ببینید جای چیه. کما اینکه مورد بعدی هم باید به یه مقدار خودتون مورد بعدی که من اصلا سر کلاس هم یه جورایی گفتم مورد لص و حریق رو، مورد نهایی رو که از شمس و طالعه، این رو به این فکر بکنید که عاصر یعنی آدمی که داره میلغزه، به خبر و انشاش کمی فکر کنید، خبر و انشا بنویسید بهش فکر کنید، ملاحظات فردا آقایون من میخوام بخونم با مرور تمام بحثای قبلی، تمام مثالهایی که چون اینجا اصلا یه جنبندیه، این ملاحظات یک نحوه جنبندیه، من فردا میخوام اینطوری بگم یه جا رسیدیم گفتم تعقید لفظی مثالش چی بود، نگاه نکرده به کتاب باید بگید. خیلی هم خوبه که ما با یک جنبندی از بحث بریم بیرون. پس تمام مطالب قبلی رو فردا جنبندی کرده بیاید سر کلاس. سلام.